صدای ما رو از رادیو ورزش می شنوید.
3-2-1 و محمد بنا بالای تشک میاد و خدا را
باز میشه یا نه؟ خوی دروازه، خوی دروازه، دومین گل ایران به ثمر.
ایران قهرمان مسابقات پارالمپیک میشه. مثال کلام
هست که انسان بالای سر برده
و حسین میبره با ایشان
های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی دو امتیاز رو نگیرید. دلاور من
برای کلایبت خطرناک هست برای آرژانتی و گل برای هلند.
خدمی برای قبول و تمام ایران قهرمانه. چندهمین دوره جام ملت.
تبریک میگم به شما کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذربایجانی. چک باند کار خوب
کشورمون بود. به دنبال تو پاس به فوق چانه شده که توپو میگیره میره محبت این کریمه گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز سه‌شنبه پنجم اسفند سال 1404 خورشیدی برابر است با ششم ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری و 24 فوریه سال 2026 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
چنین روزی دیدار دوم مرحله نیمه نهایی پنجمین دوره رقابت های فوتبال جام طلایی کنکاکاف بین تیم های ملی ترینیداد و توباگو و کانادا به حضور بیش از 2000 تماشاگر در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد. در این بازی کانادا با تک گل دقیقه 68 واتسون برابر ترینیداد و توباگو به برتری 1-0 رسید و حریف کولومبیا در مسابقه نهایی جام طلایی کنکاکاف شد.
رنن جیپینگ ایت بک این هدر این فرانت تو واتسون هدر گل.
سال 2002 در چنین روزی دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه باشگاه انگلیس بین تیم‌های بلکبرن راورز و تاتنهام هاتسپر با حضور بیش از 72,000 تماشاگر به قضاوت گراهام پول در ورزشگاه میلینیوم شهر کاردیف ولز برگزار شد. در این بازی بلکبرن به برتری 2-1 رسید و اولین بار و آخرین بار تا امروز قهرمان جام اتحادیه باشگاه انگلیس شد.
Third. Angled towards Janssen. King wants it three touches. Could let in Cole! Andy Cole has done it for Blackburn!
سال 2008 در چنین روزی دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه باشگاه انگلیس بین تیم‌های لندنی چلسی و تاتنهام با حضور بیش از 87,000 تماشاگر و به قضاوت مارک هالسی در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شد. در این بازی تاتنهام در پایان 120 دقیقه 2-1 چلسی رو شکست داد و چهارمین بار و آخرین بار تا امروز فاتح جام اتحادیه باشگاه انگلیس شد. در این بازی برباتوف و وودگیت گل زنان تاتنهام بودند و دروگبا تک گل چلسی رو به ثمر رساند.
A free kick and a penalty. So far I've been the routes to goal. Genius with this free kick for Tottenham. Woodgate. It drops in and Tottenham Hotspur go in front and Jonathan Woodgate in one of his first ever games for Tottenham Hotspur. Can you believe it? It's fairy tale stuff and Tottenham have turned
time. شخصیت‌های امروز.
روز روز 24 فوریه سال 1940 دنیس لاو مهاجم سابق تیم ملی فوتبال اسکاتلند در شهر آبردین متولد شد. دنیس لاو که فوتبال را از سال 1956 با تیم جوانان هیدرسفیلد تاون آغاز کرد، در عده بزرگسالان علاوه بر تیم جوانان این باشگاه حضور در تیم‌های منچستر سیتی، تورینو و منچستر یونایتد را تجربه کرد. دنیس لاو طی سال‌های 1958 تا 1974 در 55 بازی برای تیم ملی اسکاتلند 30 گل زد. او سال 1964 برنده جایزه توپ طلا شد. دنیس لاو ماه ژانویه سال 2025 در سن 84 سالگی درگذشت. Kid looking for that one. And Law! There it is by Dennis Law! Well, would you believe it? For 30 minutes they are outclassed and then in a flash Law puts Manchester United in front. روز 24 فوریه سال 1981 لیتون هیویت ستاره سابق تنیس استرالیا متولد شد. لیتون هیویت که طی سال‌های 1998 تا 2020 در عرصه حرفه‌ای تنیس فعالیت داشت، سال 2001 قهرمان مسابقات آزاد آمریکا شد و یک سال بعد هم در رقابت‌های ویمبلدون به مقام نخست رسید. لیتون هیویت سال 2005 هم در رقابت‌های آزاد استرالیا عنوان دوم را کسب کرد. او همراه با تیم استرالیا دو قهرمانی رقابت‌های جام دیویس در سال‌های 1999 و 2003 را هم به دست آورد. روز 24 فوریه سال 1993 بابی مور سرگروه اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس به سبب بیماری سرطان در سن 51 سالگی درگذشت. بابی مور که در پست دفاع بازی میکرد در رده باشگاه تا سالهای 1958 تا 1983 حضور در تیمهای وستهم، فولام، سان آنتونیو ساندر، سیاتل ساندر، ایسترن و کارولینا لایتین را تجربه کرد. بابی مور طی سال‌های 1962 تا 1973 در 108 بازی برای تیم ملی انگلیس 2 گل زد. او که بیش از 10 سال سرگروه تیم ملی انگلیس بود، همراه با سه شیرها قهرمانی جام جهانی 1966 را کسب کرد. بابی مور در دهه 80 میلادی مربیگری در تیم‌های آکسفورد سیتی، ایسترن و ساوتهمپتون یونایتد را تجربه کرد. او سال 1970 به عنوان نفر دوم جایزه توپ طلا از سوی مجله فرانس فوتبال معرفی شد.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1364 در چنین روزی تیم فوتبال منتخب مازندران در مسابقه دوستانه برابر تیم ملی پاکستان به برتری 5-0 رسید. در این بازی با حضور حدود 10,000 تماشاگر و به قضاوت غلامحسین بهمنیار در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر انجام شد، ابوالقاسم علیزاده دو گل به ثمر رساند و مهران نجفی، رضا تقوی و مشتبه مهمی دیگر گلزنان تیم منتخب مازندران بودند. سال 1369 در چنین روزی دیدار رفته مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران بین تیم‌های پرسپولیس و ملوان بندر انزلی به حضور 40,000 تماشاگر به قضاوت محمد ریاهی در ورزشگاه آزادی انجام شد. در این بازی پرسپولیس برتری 2-1 رو مقابل ملوان کسب کرد. فرشاد پیوس و محسن آشوری گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند و محمد احمدزاده تک گل ملوان را به ثمر رساند. سال 1374 در چنین روزی چهارمین دوره رقابت‌های فوتسال داخل سالن باشگاه‌های تهران جام رمضان در مجموعه ورزشی آزادی پایان یافت. در مسابقه نهایی این رویداد تیم انتظام با برد 3-1 برابر راه آهن مقام قهرمانی را کسب کرد. در بازی رده‌بندی هم تیم کارگران با پیروزی 5-3 برابر بهمن مقام سوم را به دست آورد. در این دوره از رقابت‌های فوتسال جام رمضان طی 30 شب 106 مسابقه انجام شد و در مجموع 965 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد. سال 1375 در چنین روزی بازی مهم تیم‌های استقلال و بهمن در چارچوب رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور جام آزادگان با حضور 30,000 تماشاگر و به قضاوت حسین عسکری در ورزشگاه آزادی انجام شد. در این بازی استقلال به برتری 3-1 رسید و با این نتیجه مسیر قهرمانی پرسپولیس در رقابت‌های جام آزادگان هموار شد. در این مسابقه جواد زرینچه، رضا حسن‌زاده و محمد رضا مهرانپور گل‌های استقلال را به ثمر رساندند و علی اکبر یوسفی زننده تکل تیم بهمن بود.
در ورزشگاه آزادی تهران یک بازی بسیار حساس بین دو تیم استقلال تهران و بهمن کرج انجام شد. اجازه بدید ببینیم این ضربه آزاد چگونه روی دروازه تیم بهمن زده میشه. استقلال با پیراهن‌های آبی، زرتشتی بهمنان در سمت راست توی دروازه. اولین گل این بازی توسط جواد زرینچه از جناح راست توی دروازه بهمن میره و 1-1 استقلال جلو میفته.
سال 1376 در چنین روزی تیم پرسپولیس ایران در بازی دوم مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه آسیا در منطقه غرب برابر تیم الانصار لبنان به برتری 1-0 رسید و با توجه به پیروزی بازی نخست برابر الهلال عربستان صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات را قطعی کرد. در این بازی که با حضور حدود 20,000 تماشاگر را به قضاوت سعد کمیلی از کویت در شهر بیروت انجام شد، مهدی مهدوی‌کیا در دقیقه 41 از روی نقطه پنالتی گلزن تیم پرسپولیس بود.
حالا حرکت میکنه وکیل توی دروازه، گل تیم پیروزی به ثمر میرسه و اینجا نتیجه دیدار اول تکرار میشه در مساف با الهلال.
سال 1377 در چنین روزی رقابت‌های والیبال جام برتر باشگاه ایران بعد از 12 هفته مساف 7 تیم به شکل رفت و برگشت با قهرمانی تیم پیکان به پایان رسید و تیم‌های سنام و زباهن رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند. سال 1379 در چنین روزی مسابقه مهم تیم‌های استقلال و پرسپولیس در چارچوب دور برگشت رقابت‌های دسته اول باشگاه کشور جام آزادگان با حضور 100,000 تماشاگر و به قضاوت پاسکوالو رودومونتی از ایتالیا در ورزشگاه آزادی برگزار شد. در این مسابقه استقلال با تکل دقیقه 73 علیرضا اکبرپور برابر پرسپولیس به پیروزی 1-0 رسید و بعد از 5 سال رقیب دیرینه را شکست داد.
اکبرپور همون حرکت را برای یاران استقلال توی دروازه علیرضا اکبرپور دروازه تیم فوتبال پیروزی را باز میکنه.
شنوندگان محترم از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه فردا خدا نگهدار.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خونواده دوباره
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق گزارش ها مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز به 615 میلیون متر مکعب رسید که این رقم معادل 71% از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است. این میزان مصرف نشان دهنده فشار شدیدی بر شبکه انرژی کشور و نیازمند توجه و مدیریت هوشمند است. این افزایش مصرف بیشتر ناشی از استفاده بی‌رویه از سیستم‌های گرمایشی در فصل سرما و عدم توجه به الگوی مصرف مناسب است. هر متر مکعب گازی که بی‌رویه مصرف شود، نه تنها هزینه‌های خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه شبکه گاز را تحت فشار قرار می‌دهد و خطر قطعی یا کاهش سرویس دهی را بالا می‌برد. با تنظیم مناسب دمای شوفانژ و بخاری، استفاده از عایق بندی مناسب در خانه ها و خاموش کردن وسایل غیر ضروری می توانیم سهم مهمی در کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور داشته باشیم و همزمان هزینه های خود را کاهش دهیم. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر، شبکه پایدارتر و آینده‌ای بهتر برای همه ما.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
پهلوانان، پهلوانان ماندگار، ماندگار.
برامین، دشتی حاصلخیز در جنوب شرقی استان تهران، شهرستانی که در روزگار معاصر خاستگاه اتفاقای تاریخی خیلی مهمی بوده. برامین توی ورزش هم قهرمان پرور بوده و حرفای زیادی برای گفتن داشته و البته داره، به ویژه در ورزش تکواندو. باشگاه‌های ورزشی زیادی توی برامین تکواندو رو آموزش میدن و فعالیت حرفه‌ای دارن. مستند سازم و امروز میخوام از زندگی ورزشکاری مستند بسازم که یکی از همین باشگاه ها نامشو از نام او گرفته.
اسمم محموده، محمود خدایی، پسر آقا محمد و معصوم خانم. البته خانواده و اهل محل و دوستان منو با نام سعید میشناختن. متولد 14 دی ماه 1342 در برامینم. اگه دوست دارید سراغی از من و رفقام بگیرید، تشریف بیارید گلزار شهدای امامزاده سید فتح الله برامین.
تکواندو دیرتر از ورزش‌های رزمی دیگه مثل کاراته و جودو سر و شکل مستقل گرفت. سال 1349 وقتی اولین کلاس‌های تکواندو در ایران دایر شدن، سعید فقط 7 سالش بود. اما جذابیت‌های این ورزش رزمی اونقدر زیاد بود که خیلی زود صاحب فدراسیون مستقل و تیم ملی بشه و برای ایران عزیز افتخار کسب کنه. خیلی از متولدین دهه 40 از جمله سعید و برادراش اسم تکواندو رو اولین بار تو کلاس‌های آموزشی بسیج و سپاه شنیدن بعد از انقلاب کشور به جوانایی احتیاج داشت که برای دفاع از کشور و انقلاب همه جوره آماده و ورزیده باشن.
من از برادر 2 سال کوچیک‌تر هستم. ایشون متولد 42 بودن، 1342 بودن. من متولد 1344 هستم. و 2 سال از برادر کوچیک‌تر بودم. به جز این برادر یه برادر بزرگتر دیگه هم داریم که حالا حق و استادی گردن هم من داره هم سایر اعضای خانواده. خب ایشون برادر دوم من بودن. برادر اول من بزرگتر هستن، تقریبا 3-4 سال از ایشون بزرگتر هستن. دوران کودکی ما که خب غالبا ما تقریبا چون نزدیک از لحاظ سن سالی نزدیک به هم بودیم، از لحاظ تحصیلی هم نزدیک به هم بودیم و حالا دوران ابتدایی، دوران راهنمایی، دوران دبیرستان تقریبا توی مقاطعی بود که با هم دیگه شاید بعضی کلاس ها هم بعضی از سال ها هم هم کلاس شدیم، به لحاظ اینکه به هر حال با های شرایطی پیش اومد که توی هم کلاسی قرار گرفتیم. ورزش هم از ابتدای انقلاب بود که خب در خانواده ما ورود کرد و ورود ورزش رزمی در خانواده ما، گرچه اخوی بزرگ ما حالا استاد بزرگتر از هممون و استادمون هستش، ورود ورزش رزمی توسط خود شهید محمود خدایی یا سعید خدایی که تو خانواده سعید صداش میکردیم، توسط شهید خدایی صورت گرفت که با توجه به اینکه هر حال کلاس‌هایی که در ابتدای انقلاب در بحث بسیج در مساجد برگزار می‌شد، یک حالا شخصیتی نظامی میامد در کلاس مسجد صاحب زمان برامین، کلاس رزمی و کلاس نظامی برگزار میکرد که اون موقع ما اسمش رو نمیدونستیم تکواندو، چون ورزش کاراته، همه ورزش ها رو قدیم میگفتن کاراته، یه سری میگفتن حالا تکواندو رو میگفتن کاراته کره‌ای و خود کاراته هم که بالاخره سبکی بود که شناخته شده بود، ما به اسم ورزش رزمی و کاراته میشناختیمش. در حقیقت ایشون جزء تکواندو کارا بود، میومد توی مسجد که از توی مسجد صاحب از زمان ورامین ما شروع به بحث ورزش کردیم. البته ابتدا برادر حالا شهیدمون شهید سعید خدایی یا محمود خدایی که ایشون به هر حال ورزش رزمی رو شروع کرد، بعد برادر بزرگترم که حاج احمد حالا اخوی بزرگترمون هستن که به هر حال ایشون استادمون هستن و دیگه یواش یواش ما هم در کنار اینا شروع کردیم دیگه.
از بچگی مسجد صاحب زمان ورامین دوست داشتم، مسجدی که سال 1332 تأسیس شده بود. من توی این مسجد با خیلی چیز آشنا شدم، با نماز، قرآن، با انقلاب و مبارزه و با ورزش تکواندو.
ایشون متولد 1342 بودن، در سال 62 شهید شدن در عملیات خیبر در جزیره مجنون، قبل از شهید همت که به هر حال ایشون آخرین حالا درجه‌ای هم که داشتن به عنوان فرمانده گردان کمیل بودن که در لشکر 27 محمد رسول الله در فکر می‌کنم 4/11/62 که بحث عملیات خیبر بود از جزیره مجنون به شهادت رسیدن. فکر می‌کنم اون موقع خب 62 و 42 فکر می‌کنم 20 سالشون بود اگر اشتباه نکنم، درست میگم؟ 62 20 سالشون بود که به درجه رفیع شهادت نائل شدن. البته شروع به اعزام به جبهه ایشون از سال فکر کنم قبل از 60 اواخر 59 که جنگ شروع شد، فکر کنم از همون ابتدای جنگ ایشون رفتن که دیگه تا زمان شهادت به عنوان فرمانده گردان کمیل بودن که در عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل گشتن.
اسناد مکتوب و تاریخ شفاهی گواهی میدن که مسجد صاحب الزمان از اولین سالهای تأسیس خودش همیشه کانون مبارزه و فعالیت‌های انقلابی بوده. بعد از انقلاب همین مسجد شد سنگر دفاع از انقلاب. با شروع جنگ کلاس‌های آموزش نظامی و هنرهای رزمی و تکواندو هم توی مسجد دایر شد. سعید خدایی و محمد جعفرجو با هم توی این کلاس‌ها شرکت کردند. محمد 2 سال از سعید بزرگتر بود و براش حکم برادر بزرگتر رو داشت. وقتی برای اولین بار با هم به منطقه اعزام شدن، سعید کمربند آبی داشت، کمربند آبی تکواندو.
ما
من و دوستم محمد جعفرجو کلاسای ورزشی مسجد و تنهایی نمی رفتیم. سعی می کردیم بچه های محله و کوچیکترای فامیل و خانوادرم با خودمون بیاریم. برادرای من همینجوری با تکواندو و بسیج و رزم آشنا شدن و تو این مسیر قرار گرفتن.
شون وارد بسیج شدن و ما هم در کنار ایشون را جسته گریخته می رفتیم تو اون سن کم اون توی بسیج، که از همون بحث بسیج که دیگه یواش یواش بحث ابتدای شروع جنگ شد توسط حالا یکی از دوستانشون که با شهید به نام شهید جعفرجو بود که واقعا عین برادر بودن، با هم دیگه خلاصه هم پیمان شدن و رفتن راهی جبهه‌های جنگ شدن و در همون ابتدا ایشون به عنوان به هر حال یکی از اعضای کادر رسمی سپاه وارد سپاه شد که تو این مدت هم با عنوان حالا به هر حال نیروی رسمی سپاه هم بودن و فعالیت خیلی حالا گسترده‌ای در بحث تشکیل بسیج و به هر حال پشتیبانی از پایگاه بسیج و حوزه‌های مقاومتی که در همون زمان به عنوان ناحیه مقاومت بسیج بود صورت می‌گرفت توسط ایشون و شهید جعفرجو.
خانواده چی؟ شما حالا از برادر کوچکتر بودین و اون موقع در خانواده چه خبر بود؟ چه اتفاقی افتاد وقتی برادر اومدن گفتن که میخوام برم جبهه، راهی جبهه بشم و در دوران جوانی؟
والا اصالت خانوادگی ما اصالت یک خانواده فرهنگی و مذهبی، چون تمام اعضای خانواده به عنوان حالا اعضای فرهنگی، حالا مرحوم پدر، خواهرها و برادرها به عنوان حالا نیروهای آموزش پرورش، خب مرحوم پدر خودش دبیر آموزش پرورش بودن، خواهرها هم به طریق اولا خب وارد سیستم آموزش پرورش شدن، خانواده ما یه خانواده فرهنگی و مذهبی بودن و بحث حالا تقید خاصی هم به مسائل شرعی هم به مسائل اخلاقی اجتماعی داشتن که به هر حال در بحث رفتن ایشون به جبهه خیلی ممانعتی هم اهل خانواده مثل پدر مادر نکردن و مادر که خلاصه همیشه دعاگوش بود و به هر حال یه شرط خاصی بود که حالا با توجه این که ایشون زمانی که شهید شد جزو مفقود الجسد ها هم بود، چند سال بعد از جنگ که بحث تفحص شومد یه فکر من 8 سال بعد از این حالا اون جنازه شون هم آوردن که دیگه در اون موقع حالا مادر شرط خوبی هم نداشت دیگه، خیلی مخالفت با رفتن به جبهه ایشون در خانواده اصلا صورت نمی گرفت یا به هر حال تشویق هم میشد بعضی وقتا.
درسته. و اینکه ورزش هم کمک میکرد حالا به ایشون در جبهه یا اینکه فعالیتی در این حیطه هم انجام میدادن؟
بله، ایشون به عنوان به هر حال عرض کردم که در ابتدای که فرد رزمی نظامی بودن و به هر حال لحاظ بنیه جسمی هم واقعا جسمشون خیلی جسم خوبی بود و در لحاظ ورزش رزمی هم خب توانمندی بالایی داشتن، کاراییشون هم نسبت به دو بحث نظامیش با توجه به اینکه رزمی بودن کارایی بالایی هم داشت و به عنوان مربی آموزش نظامی هم بودن، چون به هر حال کار رزمی انجام میدادن خودشون بعدن تو سپاه توی مقطعی هم زمانی که به هر حال در جبهه بودن کار آموزشی رو انجام میدادن، آموزش نظامی رزمی رو انجام میدادن.
دوم دبیرستان بود که رخت پاسداری پوشید و اعزام شد به جبهه. لشکرشون لشکر محمد رسول الله تهران بود و فرماندهشون حاج ابراهیم همت. وقت تقسیم نیروها اسم سعید در دفتر رزمنده های گردان کومیل ثبت شد. گردانی که همیشه خط شکن بود و پر از پهلوانا و قهرمان هایی مثل خود سعید.
ایشون والا تا اونجایی که من یادم میاد نیامدن بگن من میخوام برم، رفتن جبهه. بعد ما متوجه شدیم که ایشون جبهه هستن. بعد از یه چند روز متوجه شدیم که ایشون جبهه هست، یه نامه فرستاد که من به همراه والا همون دوست عزیزی که عرض کردم شهید جعفرجو، واقعا از دوستان هم خانوادگی هم دوستان صمیمی ایشون بودن، یه نامه نوشتن که من به همراه محمد اومدم منطقه، تو منطقه عملیاتی هستم. نیومد خونه بگه من دارم میرم یا میخوام برم. زمانی که رفتن ما مطلع شدیم که ایشون منطقه جنگی هستن.
بعد میامدن از خاطرات جبهه براتون تعریف میکردن؟
خب ایشون به هر حال میامدنش